بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اجتماع امر و نهی و دلیل قائلین به امتناع بود. گفتیم عمده پایه این دلیل دو چیز است، یکی تضاد احکام است که بگیم احکام خمسه همه با هم متضادند، و دیگری هم قائل باشیم به این که متعلق احکام اون خارج است، نه عناوین ذهنیه نه اسما، و خارج هم فرضمون این است که تصادق بر شیء واحد کردند و بنابراین اینا از قبیل عوارض که متضادند، اون هم محلم واحد شد، بنابراین قول به امتناع اجتناب ناپذیر می شود بعد از قبول این دو مقدمه. این دو مقدمه از سوی بزرگان مورد اشکال واقع شده، بعضی به مقدمه اولا اشکال کردن و بعضی به مقدمه ثانیه. اما به مقدمه اولا اشکالی نقل کردیم از مرحوم محقق البروجردی رضوان الله تعالی علیه، و خلاصش رو در چند جمله تکرار می کنم تا برسیم به جواب. حاصل این بود که احکام از قبیل عوارض برای موضوعات نیستند تا اینها را ضدین بدانید، برای اینکه اگر احکام از قبیل عوارض بود لازمش این میشد قبل از وجود موضوعش موجود نشود، مادامی که صلات حاصل نشود که رقم وجوب بیاید، این وجوب عارض به صلاته، صلات که هنوز نیامده وجوب از کجا بیاد؟ یا مثلا شرب خم نیامده که حرمت بیاد، کسی تا ابد شرب خم نکرد مطیع مولا بود حرمت نمیاد؟ مگر میشود عرض باشد و معروض نباشد؟ دو سه بیان داشت که دو سه بیان رو دیروز عرض کردن. خلاصه احکام نسبت به موضوعات از قبیل عرض و معروض نیستن، و چون نیستن بنابراین بحث تضاد خود به خود از بین می روید.
کجا این منوازمه بین تضادی احکام و عرض بودن احکام؟
حالا من بقیه حرف ایشون رو بگم بعد از بعدشون میگه حقیقت احکام چیه. خودشون توضیح میدن، من عبارت رو نوشتم که عبارت ایشون رو هم بخونم این دو سه خط رو. ایشون میگه والحق ان یقال ان الاحکام منتزعتون، والحق ان يقال ان الاحكام منتزعه من فعل المولى، انتزاع از فعل مولا می شود، عارضه له، عارضه به چیه؟ به فعل مولاست یا به خود مولاست؟ قائمتون به خود مولا یا قائمتون به فعل مولا؟ ظاهرش خود مولاست به قرینه این جمله بعد. علا نحو القیام صدوری، احکام منتظر است از فعل مولا، عارض به مولاست، قائم به مولاست، علا نحو القیام صدوری. چون قیام صدوری گاهی می شود که در مورد فعل و فاعله، فعل و فاعل قیام صدوری داره، این انتظام می شود و چون این فعل قائم به مولاست قیام صدوری، از این جهت عارض به مولاست. غایت الامر، غایت الامر ان لها تعلقا، ان لها تعلقا و اضافتا الى فعل المتلف. غایت الامر این است که یه تعلق اضافه به فعل متلف داره. فعل متلف که صلات و رسم بوده باشد طرف اضافه است. و من المعلوم ان تحقق الاضافه لا يتوقف على ثبوت المضاف بها، مضاف بها. و من المعلوم ان تحقق الاضافه لا يتوقف على ثبوت المضاف بها. معلومه، میگه این قائم به نفس مولاست، احکام عارض به مولاست، منتهای اضافه ای دارد به همون صلات و غصب، به همون فعل مکلف. و در اضافه هم که میدانید شرط نیست که مضاف به موجود بشود. امروز قبل از فردا هست یا نیست؟ الیوم قبل قد، در این حال قدم نیامده. اضافه اضافه قبل و بعد. امروز بعد از دیروز است، در حالی که دیروز هم از بین رفت. در اضافه لازم نیست که طرف اضافه موجود باشد، ای بسا طرف اضافه معدوم هم باشد، اما اضافه تصور می شود. دیگه اشکال عرض و معروض که چگونه عرض آمده معروض نیامده، این اشکال اینجا عینیت پیدا نمی کنه، حاصل نمی شود. نتیجه این شد که ایشون معتقدن که تضادی نیست. وقتی تضادی بین احکام نیست، ایشون قائل به جواز اجتماع امر و نهی. این خلاصه بحث ایشون. و اما عرضی که ما در اینجا داریم، ما میگیم بهتر این است که برای نفی تضاد بین احکام ما از یه راه صافتری وارد بشیم، و از این راه وارد بشیم که بگیم چون عرض فعل مکلف باید باشد و از این قبیل حرف ها، بگیم اصلا احکام جز امور اعتباریه هستن و در امور اعتباریه تضاد راه ندارد. حالا اجازه بید من یه عرضم بگم این درست بشه. فعل مولا بس، بس و زجر مولا، مولا بس میکنه، از این انتظار وجود میشه، زجر میکنه، از این انتظار حرمت میشه. همین فعله دیگه، بس و زجر فعله. دقت کنید، خلاصه مطلب این است که ما بگیم اصلاً تضاد بین احکام نیست، علتش این است که احکام از امور اعتباریه هستند و امور اعتباریه تضادی بینشون نمیتواند بوده باشد. به قول بعضی ها اعتبار خفیف المعونه است، آسان. شما صد رقم حکم هم میتونی اعتبار کنی، اعتبار وجوب کنی، اعتبار حرمت کنی، اعتبار چه کنی، اعتبار خفیف المعونه است، انشاء خفیف المعونه است. مانعی دارد که شما بیایید این خانه را تملیک به من کنید، در این حال تملیک به زید کنید، در این حال تملیک به عم کنید، یه ملک رو تملیک به صد نفر بکنید، هر شیش دانگشو، انشاء که مانعی نداره. منتها اشکالی که پیدا می کنید لغوه، لغویت داره، انشاء لغوی است، لغو غیر از محاله. حالا لغو انشاءات ممکنه صد رقم انشاء انسان بکنه، انشاء خفیف المعونه است، انشاء خفیف المعونه است، انشاء خونه هست دوباره هی میکنم نفر دوم لغو دیدی بی اثر امر اعتباری انشاء فرض صد بار یه چیزی میشه فرض کرد فرض ها اثر نداره اثر خارجی نداره نگید محاله بگید لغوه بگید بی اثر هست این دلوغلا بگرم مشکلی که در اینجا هست ببینید اونهایی هم که قائل تضادن ما فکر نمی کنیم قافل از این معنا باشن قائلین به تضاد هم قافل از این معنا نیستن که احکام امور انشائی است و در انشائیات تضاد نیست صد رقم میشه انشاء کرد لغویته یا بی اثر بودنه اونهایی هم که میگن توجه به این دارن ظاهرن اگر میگن احکام تضاد دارد ظاهرن به خاطر مبادی وقایاته به خاطر مبادی ها وقایات ها مبادی احکام چیه؟ حب و بغض آیا اینا در نفس واحد نسبت به شیء واحد جمع می شوند که هم انسان علاقمند باشه به وجود این حرکت هم به عدم این حرکت در آن واحد حب و بغض تعلق می گیرد به شیء واحد من جمیع الجهات اونو ببوز به شیوه تعلق نگرفت حالا بیان میکنه این محاله این مبادیه دقت کنید من کار به مصلحت مفسده ندارم بعضی از آقایون رفتن سراغ مصلحت مفسده فرض کنید شما تابع مصلحت مفسده هم نمیدانید احکامو کاری به مصلحت مفسده ندارم کاری به اراده و کراهت مولا دارم کاری به حب و بغض داره اون اراده اون کراهت احکام فی مقام فعلیتها دارای اراده و کراهت هم خواه مصلحت قائل باشید یا اشعری باشید و مصالح قائل نباشید ولی بالاخره مولا که چیزی رو میخواهد اراده ای دارد یا کراهتی داره ولو اراده تابع مصلحت هم نباشید حالا وقتی چنین شد ما میگیم اراده و کراهت فعلی به شیء واحد من جمیع الجهات تعلق نمیگیره گاه ممکن است در شیء جهاتی بوده باشد مرجح اراده و حب مولا جهاتی هم مرجح کراهت ولی وقتی اینها مقابل هم قرار میگیرن مولا چکار میکنه؟ کسر انکسار میکنه اقرار میگیره اهم با میگیره مثل دوایی که ایشون مثال زدم خب دوا از بوی دوا بدش میاد از عوارض دوا بدش میاد اما از شفا خوشش میاد کسر انکسار میکنه بالاخره در نتیجه اراده تعلق میگیره یا کسی میخواد جراحی بکنه البته جراحی چیزه مورد علاقه انسان نیست شکمشو پاره کنن یا عضوی از اعضایشو بد کنن و ببرن کراهت داره اما می نشینه حساباش می کنه بهش میگن آقا جان در خطره فلانه چینه برو به استقرار این ناراحتی یه ماه بخواب بعد سالم بشو بعد کسو انکسار که می کنه بالاخره علاقه تعلق حب تعلق می کنه نمی شود در آن واحد ششدانگ حب و ششدانگ بغض نمی شود پس احکام اگر ما میگیم تضاد دارد اولا به حسب مبادی ها تضاد دارد و ها کزاد توضیح دارم دیگه حالا تکرارش درست نیست واضح توضیح دارم واضح هم شد و اما به حسب غایات هم خب تضاد دارد بالاخره از مکلف امتثال می امتثال که دیگه امر خارجی نیست اون حرکت خارجی یه امر اعتباری که نیست امتثال حرکتون علمیتون خارجیه امتثال یه حرکتی سر خارج بلاخره این حرکت بکنه یا نکنه نمیشود بگیم هم حرکت بکنن هم نکنن در آن واحد تضاد داره در مقام امتثال، که همون حرکت فلعین، حرکت عینیه خارجیه است دیگه، اونا هم در اعتباری نیستن. بنابراین احکام به ذاتها امورات و انشائیت و اعتباریه، ولی انشاء خفیف المعونه و اعتبار همه رقم هم شما سبت اعتبار میتونید بکنید از زده هم. لغو است، بیهوده است، بی اثر است، محال نیست، محال نیست. ولی از احکام به حسب مبادی که برمیگرده به امور تطوینیه، حب و بغض از کیفیات نفسانیه است، اراده و کراهت امور اعتباری نیست، کیفیت و نفسانیه امر تطوینیه، اراده و کراهت از امور تطوینیه است، حب و بغض از امور تطوینیه است، کیفیت نفسانیه. به حسب آن ممکنه تضاد پیدا کنه، کما اینکه به حسب غایات هم که مسئله حرکت خارجیه مکلف است به نحو فعل یا ترک، به سوی فعل یا ترک، اون هم ممکن است تضاد پیدا بکند و اونها دیگه امور اعتباری نیستن. و ما گمان میکنیم کسانی هم که میگن متضاد است احکام، به این نظر است و اینا چه میگن در مرتبه فعلیه، ها این شاهد خوبیست، چرا میگن احکام در مقام فعلیت تضاد داره چه در مقام انشاء تضاد نداره؟ لابد به خاطر این است مرحله فعلیت مرحله اراده و کراهه است، مرحله خلاصه حب و بغضه، مرحله امتصابه، لابد به خاطر اینه. و الا اگر ذات حکم وجوب با ذات حکم حرمت تضادی داشت، در مقام انشاء هم با تضاد داشته باشه. چرا میگم در مقام فعلیه؟ این شاهد خوبیست که عرض میکنم، این که در مقام فعلیت متضادن به خاطر اون مبادی و اون قایاته، اون مبادی متضاد و اون قایات متضاد. ما فکر میکنیم مرحوم آخوندم شاد نظرش این بود، کسانی هم که میگویند شاد نظرشون این باشه. بنابراین علی کل حال ما باید نوعی تضاد بین احکام قائل باشیم، ولو به حسب المبادی و الغایات، اینها را متضاد بدانیم. خود انشاء را ما متضاد نمیدانیم، واضحه احکام هم جز امور انشائی است، اما به حسب مبادی غایات. و لذا میگیم احکام فی مقام فعلیتها متضادند، فی مقام فعلیتها ما اینها رو متضاد میدونیم، در مقام انشاء اقتضا اینها رو متضاد نمیدانیم. این به خاطر همون مبادی و غایاته، اونا همینه، هیچ کس در مقام انشاء نمیگه دیگه. مرحوم آقای بروجردی ناظر کلام مرحوم آخونده میخواد اونو جواب بده، اونم کلام آخوند مرحوم. خب بنابراً علی ذلک معلوم شد تا به اینجا ما مقدمه اولا را البته با این شکلی که گفتیم، با این اصلاحیهی که گفتیم قبول کردیم مقدمه اولا رو. و اما بریم سراغ مقدمه ثانیه. معلوم محقق ناینی رضوان الله علیه منکر مقدمه دوم است، قائل نیست به این که اینها واحدی باشن، موضوع واحد باشه. مقدمه دوم یعنی وحدت موضوع رو ایشون قبول نداره. منتهایشون یه مقدمه ای دارد، من این مقدمه شون رو بگم. ایشون میفرماید اصلا ما باید یک مقدمه دیگری برای این مسئله ذکر کنیم غیر از این مقدماتی که مرحوم آخوند گفته، و آن این است: آیا متعلق امر و نهی، آیا متعلق امر و نهی این اون دو عنوان، اینها جهات تعلیلیه هستند یا جهات تقییدیه؟ یعنی عنوان صلات، عنوان قصد، اگر جهتان تعلیلیتان باشه باید قائل به امتناع بشیم. جهتان تعلیلیتان یعنی چی؟ یعنی میگیم عنوان قصد بودن سبب شده این حرکت، این حرکت این واجب حرام باشه، عنوان صلات بودن سبب شده این حرکت واجب باشه. صلات و قصد تعلیمیه، یعنی سبب انتقال حرمت به این حرکت یا انتقال وجوب به این حرکت. اون چیزی که متعلق وجوب حرمته چیه؟ حرکت. این حرکت در دار قصد، این حرکت خاص. و اما عنوان صلات چیه؟ جهت تعلیلیه. قصد چیه؟ جهت تعلیلیه. اگر اینو گفتیم امتناعی میشیم، حرکت وارده چرقم ممکنه از هم واجب باشه هم حرام. اما اگر تقلیلیه دانست، گفتیم عنوان صلات این قید است برای واجب، عنوان قصد قید است برای واجب، اگر تقلیدی گفتی اجتماعی میشه. تعجب دارید. و به عبارت دیگر اگر تعلیلیه باشد اجتماع امر و نهی در مورد واحد میشه و محاله، قائل به امتناع میشه. اما اگر تقلیدیه باشد دو تا متعلق پیدا میشه، برای امر و برای نهی. متعلق امر عنوان صلات در خارج، متعلق نهی عنوان قصد، و اینا دو شیء خارجی و غیر هم هستن. و به عبارت اخرى بحث ما بر این محور دور میزند که آیا ترکیب صلات و قصد ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی. ترکیب صلات و قصد ترکیب اتحادی است، یعنی جهتان تعلیلیتان ترکیب اتحادیه، یا نه ترکیب انضمامیه، جهتان تقلیلیتان دو چیز در کنار هم قرار گرفتن، یکی به نام صلات یکی به نام قصد، دو چیز در کنار هم قرار گرفتن در خارج نه در ذهن، یکی به نام صلات و یکی به نام قصد. ترکیب بینهما ترکیب انضمامی لا اتحادی. اگر انضمامی شد ممکن است کسی قائل به اجتماع بشه، ممکن. اما اگر اتحادی شد ناگزیر با چی باشد؟ با قائل به امتناع باشیم دیگه. اگر ترکیب اتحادی شد باید امتناعی بشیم. اگر ترکیب انضمامی شد اجتماعی ممکن میشه، ممکنه. حالا اگر کسی لوازم رو اشکال نکنه ممکنه ما قائل به اجتماع بشویم. بعد ایشون میفرماید از چیزهایی که دلالت میکند در ما نحن فیه صلات و قصد، ما نحن فیه و صلات و قصد میگیم، در ما نحن فیه از چیزهایی که دلالت میکنه که ترکیب انضمامی لا اتحادی چیه؟ این است که صلات و قصد از دو مقبول است. خوب دقت کنید، صلات و قصد از دو مقبول است. صلات از مقوله وضع است، مقولات تسع عرضیه یکیش وضع. وضع مثل چی مثالش میزنن؟ در فلسفه مقوله وضع چی مثال میزنن؟ مثل قعود، جلوس، قیام. میگن اون نسبتیست بین اعضا انسان با یک دیگر و نسبت کل با خارج. مقوله وز، مقوله وز کل قیام و القعود، این مقوله وز. مقوله وز چیه؟ میگن حاصل میشه از نسبت اعضا جسمی با هم. مثلا در حال قیام پاهای من ساق پاها از رانها دوره، در امتداد هم، و همچنین شانه ها فرض کنید دورترین حالت و از پاها پیدا میکنه و کل این حالت عمود بر زمینه. چون ممکنه آدم دراز دراز بخوابه، اون همین نسبت حالت قیام هست، ولی تفاوت این است که در یک حالت موازی زمینه، در یک حالت عمود بر زمینه. نسبت اعضا به یک دیگر دقت کنید، نسبت اعضا به یک دیگر و نسبت این به خارج، این میشه مقوله وضع. مقوله وضع دقت کنید، در حال قعود جلوس نسبت ها عوض میشه، درست؟ این یکی از مقولات تس عرضیه است، مستقله. و اما مقوله این وجود شیفی مکانین یا مقوله متا وجود شیفی زمانین، مکان زمان این متا، اینا مقوله دیگریست از مقولات تس عرضیه. قصد از مقوله این است، قصد از مقوله این است و صلات از مقوله وضع است. دو مقوله است، دو مقوله که شد اینا با هم ترکیبشون چی میشه؟ انضمامی میشه، اتحادی نمیشه. مقولات تس عرضیه هرگز در خارج بر واحدی صادق نمیشن، کنار هم میشه باشن ولی عینیتی که پیدا نمی کنن. مقوله عین با مقوله وضع اینها در کنار همن اما غیر همن. مقوله کم، مقوله کیف، مقوله عین، مقوله متا، مقوله فعل، مقوله انفعال، اینها چیزهایی هستن که کنار هم می شوند. نه این است که اینها مقولاتی بوده باشن عین هم، نتیجه این شد. حالا ایشون، من حرف ایشون دارم میگم، من که قبول نکردم.
این مقولات به یکدیگر حمل نمیشه،
نمیشه. خب بله،
اینجا
هم حمل نمیشه مگر اینکه به اعتبار اینا انضمام به یکدیگر، در کنار یکدیگر قرار گرفتن و انضمام به یکدیگر شدن. این خلاصه کلام محقق ناینی در واقع میخواهد بگه موضوع واحد نیست، چند احکام متضاد هستند اما موضوع واحدی نیست. حکم به خارج سرایت میکنه اما مجمع واحد نیست. حتی مقدمه دوم رو هم ایشون سرایت هم قبول داره اما مجمع واحد نیست. این خلاصه یا تضاد منکر بشیم یا مجمع رو واحد ندانیم. ایشون میگه مجمع واحد نیست. بله، ولیکن در اینجا چند مطلبه که باید در مورد کلام محقق ناینی روشن بشه. اولا این است که آیا این خارج از موضوع نزاع هست یا نیست؟ بقیده ما این خارج از موضوع نزاعه. معنیش این است که شما عنوان بحث رو عوض کردید. ما گفتیم محل نزاع اونجا است که عنوانان صادقان علی موضوع واحد. شما میگید نه، در خارج هم بر موضوع واحد صدق نمی کنن، پس این خروجان محل نزاع. شما یه جایی پیدا کنید که بر واحد باشن. بله، شما مسئله نماز و قصب و توفق حل کردید، یعنی برای حل مسئله فقهی این کلام شما مفیده. مسئله فقهی رو شما حل کردی، گفتی نماز در دار قصبی باطل نیست مثلا اگر ملازمات اشکال نکن، ولی مسئله اصولی رو حل نکردی. اجتماع الامر و نهی فی موضوع واحد، واحد عرفان یعنی شما بس عرفی نداری. بحث عرفی باز تکرار می کنم دو جاست، بحث عرفی دو جاست، یکی در الفاظ است، زور الفاظ عرفن، و یکی هم در تطبیق عناوین بر مصادیقه. و الا این بحث عقلیه، این بحث عرفی نیست که ما بخوام جنبه عرفی بهش بدیم، کار با عرف نداریم در این مصادیق. ما گفتیم تضاد بین احکام است یا حکم عقله. حالا یا به حسب ذات یا به حسب مبانی و غایات که ما گفتیم، تضاد یا حکم عقل، موضوع واحد هم حکم عقل. اگر واقعا اینها موضوع واحد نیستن، خب از محل بحث ما بیرونه، پس ما ول معطلیم در اینجا. پس بیان شمای محقق نائینی مشکل فقهی را حل می کند، نه مشکل اصولی ما را. مشکل اصولی ما به قوت خودش باقی، شما خارج شدی از بس. هذا اول. و اما ثانیه این است که ایشون می فرماید صلات از مقوله وضع است و قصد از مقوله عین است. ما میگیم هر دو اشکال داره، هر دو. صلات از مقوله وضع نیست. صلات مگر فقط رکوع و سجود، یعنی اون حالته. ما معتقدیم این حویی رو برخلاف این که بعضی ها جز نمیدونن، ما این جز واجبات نماز میدونن. یعنی تعظیم کردن، ایجاد کردن. ولذا میگیم اگر کسی منحنی هست در همون حالت نیت رکوع کنه فایده نداره. اگر میتونه پیر مرد منحنی هر مقدار که میتونه کمر رو راز کنه بعد بره برو کن. این حویی یعنی از حال قیام برکو رفتن، این واجبه، نه اون حالت انتهاییه. مثلا تعظیم هم همینه. اگر کسی مثلا بیرون به حالت بله رکو باشد بیاد وارد بشه، این نمیگن تعظیم نسجله و مولا که میرسه هم میشود به احترام مولا. خود این حویی، خود این جزء صلاته، جزء افعال صلاته. خیال کردن بعضیا که نه، اون حالتی که دست به زانو هست یا به مقدار دست به زانو هست، بنابراین که دست گرفتن واجب باشه یا واجب نباشه که من بحثه، خیال میکنن همون حالته، نه اون حالت وضعی. یعنی کمان که سجود هم همینه، به خاک افتادن واجبه، نه پیشانی به محرودن تنها. از این حالت قیام برود در مقابل مولا خاک بیفته. سجود اینه، حویی هم جزء صلاته، حویی هم جزء صلاته. اون حالت سجودیه و لذا اگر شما به سجده بودید، آیه سجده رو خوندن، به نیت سجده ادامه بدید، کافیه؟ نه، کافی نمیدانیم ما. اگر حالت سجده هست پیشانیش به سجده، سجده شد، بعد آمدم یه آیه سجده هم خوندم، این یه مقدار ادامه بده به نیت سجود تلاوت قرآن، کافیه؟ نه، این باید سر بلند کند، دوباره برود به سجده. خوبی؟ جز واجبات صلات، درست؟ از مقوله فعله، خوبی از مقوله فعله. و اما قصد، دقت کنید، و اما حدا اینا دیگه تو فعل، اینا دیگه، اینا انشاءالله تو فعل، اینا دیگه حد بذارید برای تو فعل، اینجا جای بحثش نیست، من فقط نظر رو دارم میگم. و اما قصد چیه؟ برابر این صلات چی شد؟ متحد شد با این حرکت، حرکت هوی، حرکت قیام، قعود، اینها، این حرکات، رکوعی، سجودی، این حرکات. خیلی خوب، ما روی مبنای خودمون که بسندیدیم و خیلی هم این رو قبول دارم، ما روی مبنا داریم میگیم، اشکال. و اما، حالا اشکال دوم، و اما رسم، قصد از مقوله عین نیست، قصد از مقوله فعله، قصد از مقوله فعله. اصولا کلمه قصد در اینجا اصلا غلط، به قول بعضی ها، در بعضی از من در درس از مرحوم آقای بروجردی شنیدم که ایشون شد در تغییراتشون هم باشد، کهشون گوه اصلا کلمه قصد در اینجا نباید به کار بره، چون قصد سلطه است. شما اگر کلید خانه کسی رو ورداری و سلطه به خانهش پیدا کنی ولو واردن نشه قصد بس پرام. قصد غیر از تصرفه، نسبت بین قصد و تصرف نسبت مؤمن بچه خوب دقت کنی، نسبت بین قصد و تصرف مؤمن بچه. شما اگر سلطه پیدا کردی بر خانه کسی وارد هم نشد، کلیدش ازش گرفتی و اونم زدیش عقب، مسلطی هر موقع بخواهی واز میکنی، تصرف هم نکردی، این قصده. خانه مردم قصده. لباس زید از تنش در آوردی گذاشتی اینجا این کنار، تسلط داری بهش، تصرف هم نمی کنی، این تصرف نیم. الغصب و سلطت و علامال الغیر لد تصرف، کما این که ممکنه شما تصرف بکنی سلطه هم نداشته باشی. میشه؟ بله. بنده بیایم سوار مرکبی بشم که مهار این مرکب به دست مالک، من سوار مرکبم، من سوار این مرکبم، به زور سوار مرکب شدم، تصرف دارم میکنم، ولی سلطه و مهار دست دیگر است. اگرم مالک نیست اون قاسبونه، اون کسی که مهار به دستشه و سلطه بر مرکب داره، من متصرفم. من بیرون خانه ایستادم یه سنگ میزنم شیشه خانه شما رو میشکنم، من تصرف کردم یا نه؟ بله؟ در اینها سلطم ندارم، از بیرون خانه تصرف میکنم تو خانه شما، تصرف میکنم در خانه شما، اون سلطه است، اون هواپیما با سلطه است، خلبان بیچاره تصرف میکنه این ترمون ترم میبره، اما اون هواپیما با مسلطه بر هواپیما، این قاسم اون هواپیما باست، اما این خلبانی که اسیر دست و اسم میگه اینجا برو اونجا برو، این متصرفه، تصرف میکنه. بنابراین بین این دو خلط نکنید، فرق است بین قصد و بین سلطه. اونی که حرامه در باب صلات و میگن متحد با صلاته تصرفه، و تصرفه و حرکت، تصرف اون حرکت در دار قصد نیست، این قیامه، این قعوده، این رکوعه، این سجوده، این تصرفه. توجه کردید؟ این ثانیاً مس اشکال دوم این شد، ایشون که فرموده است صلات از مقوله وضع است و قصد از مقوله عین است، ما میگیم نه صلات از مقوله وضع از مقوله فعله، گاهشان وضع هم داره، فعل هم داره، کیف مسموع هم داره، همون به اصطلاح حرکات چیز قرائه، ولی غیر از اون اون فعل هم هست. و اما این که قصد گفتید از مقوله ایناس، اصلا قصد در اینجا مطرح نیست، تصرف مطرحه، تصرف هم از مقوله فعل هست. این ثانیاً ثالثاً عرض کنم یه چیز کوچیکی است و این بحث رو انشاءالله الرحمن تمامش کنیم. ثالث این است که بحث شما یه بحث کلی در مسئله اجتماع امر و نهی نشد، یه بحث موضعی و مثالی شد، بحث شما بحث کلی نشد، شما چسبیدید به صلات و قصد، ترکیب اینها ترکیب انضمامی نه اتحادیه، ما یه بحث کلی میخواهیم در باب اجتماع امر و نهی، بحث ما موضعی نیست. در فقه میخواهی صحبت کنی؟ بسیار خوب، کتاب الصلات بحثش، درست؟ در فقه میخواهی بحث کنی؟ کتاب الصلات بحث صلات قصده، ولی در اجتماع امر و نهی یه مصداق و مطرح کردن. بله؟ نه اشکال اول نیست، اشکال اول نیست، من میخوام بگم اشکال دیگری غیر از اون اشکال اول، اشکال اول این بود که ایشون خارج از بحث شد. نه چون نه اصلا مصداق نیست. من اشکال اول گفتم گفت اصلا این مصداق مانفی نیست، خروج من الوقت، حتی این مصداق هم خارج از بحثه، حتی این یکی هم خارج از بحثه. و اما اشکال ثانی هم این بود که خب از دو مقوله مختلف نیست. کار سالسه ما این است که شما به فرض که این داخل بحثم باشه، شما بحث رو موضوعیش کردید، یه بحث کلی رو محدود کردید در یه مصداق. بحث ما بحث یه مصداق نیست، بحث ما بحث اجتماع هم نه، و یه بحث کلیه. بنابراین از سه جهت کلام ایشون قابل بحث است. فردا انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد.